تراک 69 صفحه 231. از این بیشتر بحث کردن در مسئله امارت حاج در سال نهم هجرت دخالت زیادی در فهم کلمه وحی، یعنی جمله لا یعدی انک الا انت او رجل منک، ندارد، چون امارت حجا چه این که ابوبکر متصدیان بوده و چه علی علیه السلام، چه این که دلالت بر افضلیت بکند و یا نکند، یکی از شؤون و شاخ و برگ های ولایت عامه اسلامی است. وحی مزبور مطلبی است و مسئله امارت مسئله دیگری است که امیر مسلمانان و زمامدار ایشان که باید در امور مجتمع اسلامی دخالت نموده و احکام و شرایع دینی را اجرا کند، باید در آن نیز مداخله نماید. به خلاف معارف الهی و موارد وحیی که از آسمان درباره امری از امور دین نازل می شود که زمامدار در آن حق هیچ گونه دخالت و تصرفی ندارد. آری، تصرف و مداخله در امور اجتماعی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله تصدیش در دست خود آن حضرت بود. یک روز ابوبکر و یا علی علیه السلام را به امارت حاج منصوب می کرد و روزی دیگر اسامه را امیر بر ابوبکر و عموم مسلمانان و صحابه می گردانید و یک روز ابن ام مکتوم را امیر مدینه قرار می داد، با اینکه در مدینه کسانی بالاتر از وی بودند. و بعد از فتح مکه یکی را والی مکه و آن دیگری را والی بر یمن و سومی را متصدی امر صدقات می کرد. ابا دجانه ساعدی و یا سبا ابن عرفته قفاری را بنابر آنچه که در سیره ابن هشام آمده در سال حجت الودا والی بر مدینه قرار داد، با اینکه ابوبکر در مدینه ماند و به طوری که بخاری و مسلم و ابو داوود و نسائی و غیر ایشان روایت کرده اند به حج نرفت. این گونه انتخابات تنها دلالت بر این دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله اشخاص نام برده را برای تصدی فلان پست صالح تشخیص می داده، چون زمامدار بوده و به صلاح و فساد کار خود وارد بوده است. و اما وحی آسمانی که متضمن معارف و شرایع است، نه رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن حق مداخله‌ای داشت و نه کسی غیر از او، و ولایتی که بر امور مجتمع اسلامی دارد هیچ گونه تأثیری در وحی ندارد. او نمیتواند مطلق وحی را مقید و مقیدش را مطلق کند و نمیتواند آن را نسخ و یا امضا نموده و یا با سنت‌های قومی و عادات جاری تطبیق دهد و به این منظور کاری را که وظیفه ی رسالت اوست به خیشاوندان خود واگذار کند. آری، خلط میان این دو باب است که باعث می‌شود معارف الهی از اوج بلند و مقام کریم خود تا حضیز افکار اجتماعی که جز رسوم ملی و عادات و اصطلاحات چیز دیگری در آن حکومت ندارد پایین آید و آدمی حقایق معارف و معارف حقیقی را با افکار اجتماعی خود، آن هم با آن مقدار اطلاعی که در این باره دارد، تفسیر نموده و از معارف آسمانی آنچرا که به نظرش بزرگ می رسد بزرگ و آنچرا که به فکرش کوچک می رسد کوچک بشمارد، تا آنجا که یکی از صاحبان همین افکار در معنای وحی آسمانی بگوید از باب رعایت سنت عربی و مقدسات ملی عرب بوده است. و خواننده محترم اگر داستان مورد بحث را کاملا مورد دقت و مطالعه قرار دهد، خواهد دید که چه سهل‌انگاری عجیبی در حفظ و ضبط داستان و خصوصیات آن از ناحیه راویان شده است، اگر حمل به صحت نموده و نگوییم غرض‌های نامشروع دیگری اعمال کردند. مثلا در بیشتر آن روایات دارد رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوبکر را فرستاد تا آیات براءت را بر مشرکین بخواند. آنگاه علی علیه السلام را روانه کرد تا آن آیات را از ابوبکر گرفته و خود آنها را بر مردم تلاوت کند. ابوبکر برگشت و غیره. و در بعضی دیگر دارد ابوبکر را به عنوان امیرالحاج روانه کرد و سپس علی را با آیات براءت به دنبالش فرستاد. و در دسته دیگر از روایات دارد ابوبکر به علی علیه السلام دستور داد آیات براءت را بر مردم بخواند و عده دیگری از نفرات خود را مأمور کرد تا علی را در ندای به آن کمک کنند. و کار به آنجا رسید که طبری و دیگران از مجاهد روایت کردند که در ذیل آیه براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین گفته است مقصود معاهدین از خزاعه و مدلج و هر صاحب عهد و غیر ایشان است. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از جنگ تبوک مراجعت فرمود، تصمیم گرفت به زیارت خانه کعبه برود. لیکن فرمود از آنجایی که مشرکین در ایام حج به مکه می آیند و برهنه در خانه خدا طواف می کنند، من دوست ندارم آن موقع را مشاهده کنم. و به همین جهت ابوبکر و علی را فرستاد تا در میان مردم، در ذی‌المجاز و در جاهایی که به داد و ستد مشغول بودند، در همه موسم بگردند و به مردم اعلام کنند که پیمانهایشان تا بیش از 4 ماه دیگر مهلت ندارد. و آن 4 ماه همان ماه‌های حرام است، یعنی 20 روز از آخر ذی‌الحجه تا 10 روز از اول ربیع الثانی. آنگاه اعلام کنند که پس از این قتال است و هیچ معاهده‌ای در کار نیست. خب وقتی حال روایات بدین منوال است، چه معنا دارد که صاحب المنار بگوید قول شیعه بهتانی صریح و مخالف با تمامی روایات، آن هم در مسئله عملی که همه عوام و خواص آن را می دانند. اگر مقصود مشارون الیه عوام و خواص معاصرین رسول خدا صلی الله علیه و آله است که آن را می دانستند، چون یا خودشان شاهد جریان بودند و یا از کسانی که شاهد و ناظر بودند شنیدند، چه ربطی به ما دارد؟ و اگر مقصودش عوام و خواص بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله است و مردم اعصار بعد در این مسئله عملی شکی نداشتند، میگوییم مردم اعصار بعد غیر از راه روایت چه راه دیگری برای اطلاع از این داستان داشتند؟ روایات هم که حالش این است که هیچ یک از آنها در یک کلمه اتفاق ندارند. یکی میگوید فقط علی علیه السلام مأمور به بردن آیات براءت بود. آن دیگری میگوید ابوبکر هم همراه و شریکش بود. سومی میگوید ابو هریره و عده دیگر که اسامیشان را نبرده نیز با آن دو شرکت داشتند. از طرف دیگر یکی از آن روایات دارد آیات مورد بحث 9 آیه بود. دیگری دارد 10 آیه بوده. سومی دارد 16 آیه بوده. چهارمی دارد 30 آیه. و پنجمی میگوید 33 آیه. و ششمی میگوید 37 آیه. و هفتمی میگوید 40 آیه. و هشتمی دارد تمام سوره براءت بود. باز از جهت دیگر یکی میگوید ابوبکر به ماموریت خودش که امارت حاج بوده رهسپار شد. دیگری میگوید از نیمه راه برگشت. و لذا بعضی از آقایان اهل سنت مانند ابن کثیر این روایت را تأویل کرده و گفته است مقصود این است که بعد از حج و انجام ماموریت برگشت. عده دیگر از آقایان گفتند برگشت تا بپرسد چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله او را از بردن براءت عزل کرد. و در روایت انس که زیلنی راد می‌گردد صریحاً دارد رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوبکر را برای بردن براءت روانه ساخت، آنگاه او را خواست و آیات براءت را از او گرفت. و نیز از یک نظر دیگر یکی از آن روایات دارد زیارت مورد بحث در ذی‌الحجه واقع شد و مقصود از حج اکبر تمامی ایام حج بوده. آن دیگری دارد حج اکبر روز عرفه بوده. سومی دارد روز قربان بوده. چهارمی دارد روز 11 بوده. و همچنین روایتی هم دارد که اصلاً آن سال ابوبکر در ذی‌القعده به زیارت رفت. باز از یک نظر دیگر عده روایات دارد ماه‌های سیاحت که خداوند معاهدین را در آن ماه‌ها مهلت داد ابتدایش ماه شوال بوده. دیگری دارد از ذی‌القعده بوده. سومی دارد از 10 ذی‌الحجه شروع می شده. چهارمی دارد از 11 ذی‌الحجه بوده و همچنین روایات دیگر. و تعدادی از روایات دلالت دارد بر این که ماه‌های حرام ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم از آن سال بوده. و دیگری دارد مقصود از ماه‌های مهلت و سیاحت غیر از ماه‌های حرام بوده و ماه‌های 4 گانه مهلت ابتدایش در یک روایت از روز اعلام و در روایتی دیگر از روز نزول سوره بوده. خب وقتی حال روایات این باشد چطور ممکن است آدمی ادعا کند که مسئله مورد بحث یک مسئله عملی بوده که همه مردم آن را می‌دانند؟ هرچند پاره از احتمالات گذشته گفتار مفسرین سلف می باشد. لیکن جمهور با کلمات مفسرین سلف معامله روایت موقوفه می کنند. و اما اینکه گفت حق این است که علی علیه السلام مکلف به یک امر خاصی بوده و در آن سفرش تابع ابوبکر بوده و ابوبکر بر او و سایرین امیر بوده و غیره، البته شکی نیست در اینکه آن ماموریتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی را به آن گسیل داشت یک امر خاصی بوده و آن این بود که آیات براءت و ملحقات چهارگانه آن را که در سابق گذشت برای مردم بخوانند. آری، در این معنا حرفی نیست. حرف در این است که دلالت کلمه وحی یعنی جمله لا یعدی انک الا انت او رجل منک به بیانی که در سابق گذشت منحصر به قرائت آیات براءت نیست و نباید میان آن معنایی که کلمه مزبور دلالت بران دارد و میان مأموریتی که علی علیه السلام در سفر مورد بحث داشت خلط کرد. و اما اینکه گفت علی در این سفر تابع ابوبکر بود، غیر از روایت ابی هریره مدرکی ندارد و اشکالات روایت را از نظر خواننده گذراندیم.